کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما به خیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم. روز شما هم به خیر. یک لحظه اجازه بدید تا من کتاب رو باز بکنم. رسیده بودیم به فصل شستم آیه حمید از جلد دوم دون کیشوت، در باب آنچه در راه بارسلون بر سر دون کیشوت آمد. یه چند صفحه باقی مونده، اجازه بدید من اینو بخونم. فصل 61 هم خیلی طولانی نیست، امروز میرسیم تموم بکنیم که فصل 62 رو بذاریم برای فردا. دیگه یواش یواش داره به پایان میرسیم، 74 فصله.
بله، در خدمت شما هستم.
اجازه بدین.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. در ضمن این سخنان، مهترانی که به اصطلاح خود در پی دستبرد زدن رفته بودند باز آمدند. همراه خود دو نجیب زاده سواره و دو تن زائر پیاده و کجاوهی پر از زن با شش تن فراش پیاده و سواره را که ملتزمین رکاب بانوان بودند و دو پسر قادرچی را که به دنبال نجیب زادگان می رفتند گرفته و آورده بودند. مهتران آن جمع را در جلوی صف خود نگاه داشتند و به انتظار اینکه رک گینار اعظم نخستین بار لب به سخن بگشاید، سکوتی عمیق بر غالب و مغلوب حکومت می‌کرد. رک از آن دو نجیب زاده پرسید که کیستند و به کجا می‌روند و چه مبلغ نقدینه همراه خود دارند. یکی از ایشان جواب داد: قربان، ما دو تن سلطان، داخل پرانتز کاپیتان، پیاده نظام قشون اسپانیا هستیم. فوج ما در ناپل است و ما خود به بارسلون می رویم تا با چهار کشتی که می گویند در آن بندر لنگر انداختند و فرمان دارند که به سیسیل بروند حرکت کنیم. همراه خود 200 الی 300 اشرفی نقدینه داریم که کافی است خود را با آن غنی پنداریم و با خیال آسوده به سفر برویم، زیرا سربازان عموماً فقیر و بیچیزند و کمتر ممکن است اینقدر پول داشته باشند. رک همان سوال را از زائرین کرد. آنان گفتند که به بارسلون می روند تا به عزم شهر روم به کشتی بنشینند و هر دو مجموعاً 60 رئال نقدینه همراه دارند. روک از هویت بانوان داخل کجاوه جویا شد و مقصد ایشان را پرسید و حساب نقدینه ایشان را خواست. یکی از فراشان سوار در جواب گفت: در این کجاوه بانو دونا گیومار دوکینونس زن نایب الحکومه ناپل است که با دختر خود که هنوز کودک است و با یک زن خدمتگار خاص و یک ندیمه سفر می کند. ما 6 تن فراشیم که در رکاب بانو می رویم و نقدینه ما بالغ بر 600 اشرفی است. رک گفت: از این قرار فعلا در اینجا 900 اشرفی و 60 رئال پول نقد موجود است. جمع سربازان من به 60 نفر می رسد و چون من حسابگر بدی هستم، شما حساب کنید که به هر یک از ایشان چقدر میرسد. به شنیدن این سخنان دزدان و راهزنان همه یک صدا فریاد برداشتند که زنده باد رک گینار، خدا کند که وی به رغم عمال عدالت خانه که کمر به قتل او بستند، سالیان دراز استوار و پایدار بماند. لیکن آن دو سلطان پیاده نظام اسپانیایی مغموم شدند و بانوی نایب الحکومه اندوهگین گردید و زائرین نیز وقتی صحبت توقیف اموال خود را شنیدند دچار حزن و اندوه گردیدند. روک چند لحظه ایشان را در آن حال غم و اندوه و حیرت و سرگردانی باقی گذاشت، ولی چون نمیخواست حالت حزن و ماتم ایشان که از فاصله تیر رس شمخال به خوبی آشکار بود باقی بماند، اول رو به سوی صاحب منصبان کرد و گفت: شما دو بزرگوار لطفاً 60 اشرفی به من قرض بدهید و سرکار علیه بانوی نایب الحکومه نیز 80 اشرفی مرحمت فرمایند تا من بتوانم دهان این دسته را که همراه من هستند ببندم. بالاخره گفتند که هر که نان از عمل خیش خورد، پانویس در اصل چنین است: کشیش از موعظه‌ای که می کند نان می خورد. تیکر من دوباره بخونم. بالاخره گفتند که هر که نان از عمل خیش خورد، که در پانویس نوشته شده در اصل چنین است: کشیش از موعظه‌ای که می کند نان می خورد. ادامه متن: پس از آن آزادید و می توانید بی مانع و رادع به سفر خود ادامه دهید و من دست خطی به شما می دهم که هرگاه به دسته دیگری از پیروان و دست یاران من که در این نواحی پراکندند برخوردید، مزاحم شما نشوند و آسیبی به شما نرسانند. من هرگز در پی این نیستم که به لشکریان و جنگجویان زیان برسانم و یا به بانوان، به خصوص بانوان محترم و محتشم، اهانت کنم. صاحب منصبان پیاده نظام اسپانیایی در مقام سپاسگزاری و ادای تشکر برآمدند و بر جوانمردی و بزرگواری روک 1000 آفرین گفتند، چه در حقیقت گذشت و احسان و کرمی بالاتر از این که نقدینه ایشان محفوظ میماند که در حقیقت گذشت و احسان و کرمی بالاتر از این چه که نقدینه ایشان محفوظ میماند. بانو دوناگیومار نیز میخواست از کجاوه به زیر آید و دست و پای رک اعظم را به سپاس این گذشت و جوانمردی ببوسد، ولی رک اجازه چنین کاری به او نداد و حتی از جسارتی که نسبت به او روا داشته بود عذر خواست و گفت که چون شغل و حرفه وی دزدی و راهزنی است، ناگزیر از ارتکاب چنین خطایی بوده است. بانوی نایب الحکومه به یکی از نوکران خود فرمان داد که فوراً 80 اشرفی درخواستی رک را بپردازد و آن دو سلطان پیاده نظام نیز 60 اشرفی خود را پرداخته بودند. ظاهرین هم میخواستند چیزی بدهند، ولی رک به ایشان گفت که شما معافید و چیزی نپردازید. پس از آن رو به دستیاران و مهتران خود کرد و گفت: از این 140 اشرفی به هر یک از شما 2 اشرفی میرسد و 20 اشرفی هم باقی میماند. از این 20 نیز فوراً 10 اشرفی به این زائرین محترم بدهید و 10 اشرفی باقی را به این مهتر نجیب و مهربان بپردازید تا خاطره خوشی از این ماجرا داشته باشد. در این اثنا کیف و دواتی را که همیشه همراه رک بود حاضر کردند و او دست خطی به عنوان فرمانده دسته های خود نوشت و به دست مسافران داد. سپس ایشان را مرخص کرد و مسافران که از بزرگواری و بلند همتی و قیافه موقر و دلپسند و از اخلاق عالی و عجیب او غرق در تعجب و تحسین بودند و او را به اسکندر کبیر شبیه تر می دیدند تا به یک راه زن به نام، به راه خیش ادامه دادند. یکی از راهزنان به لهجه گاسکونی ولایت خود زبان به اعتراض گشود و گفت: فرمانده ما به درد کشیشی بیش از راهزنی می خورد و اگر از این پس بخواهد جوانمردی و لوتیگری کند، از مال خود بکند نه از سهم ما. بدبخت مهتر این چند کلمه را چنان آهسته گفته بود که رک نشنود. رک خشمگین و برآشفته شمشیر کشید و چنان بر فرق او زد که به دو نیم شد، و در آن حال با خونسردی هرچه تمامتر گفت: کسانی که بی‌شرمی کنند و نتوانند زبان خود را نگاه دارند این گونه کیفر می‌بینند. همگان بر خود لرزیدند و رک چندان در ایشان حس احترام و اطاعت و احترام دمیده بود که هیچ کس جرأت نکرد لب از لب به جنباند. باری رک به کناری رفت و به یکی از دوستان خود که در بارسلون بود نامه ای نوشت و به وی خبر داد که دونکیشوت پهلوان بلند آوازی مانش، پهلوان سرگردانی که آن همه ماجراهای عجیب و غریب از وی حکایت می کنند، در نزد من است. و ضمناً به رفیق خود اطمینان داد که مردی شیرین‌تر و خوش صحبت‌تر از دونکیشوت که در هر رشته و هر فنی چیزی بفهمد و بداند در تمام عالم نمیتوان یافت. رک همچنین به رفیق خیش نوشت که من دونکیشوت را 4 روز مانده به جشن حضرت ژان باتیست با خود به بارسلون خواهم آورد و او و مهترش سانکو پانزا را در حالی که پهلوان سراپا و مسلح به جامعه رزم و سوار بر روسینانت باشد و سانکو سوار بر خر خاکستری رنگ خیش در بندرگاه بارسلون و در آنجا که اهل شهر همه جمعند در معرض تماشای مردم قرار خواهم داد. رک در پایان نامه خود چنین نوشته بود: فراموش مکنید که این خبر را به دوستان ما، یعنی به افراد خانواده نیرو بدهید، تا در آن روز در بندرگاه حاضر باشند و از تماشای پهلوان لذت ببرند. من می‌خواستم که دشمنان آن خانواده، یعنی افراد خانواده کادل را از فیض این تماشای فرهنگیز محروم کنم، ولی این کار غیر ممکن است، زیرا دیوانگی‌های عاقلانه دونکیشوت و شوخی‌ها و مسخرگی‌های مهترش سانکو پانزا چنان است که باید دوست و دشمن از آن لذت ببرند و سرگرم شوند. رک این نامه را به وسیله یکی از مهتران خیش به مقصد روانه کرد و آن مهتر پس از این که رخت راهزنی خود را بدل به رخت دهقانی کرد، وارد بارسلون شد و نامه را به نشانی محلی که داشت به صاحب آن رسانید. فصل 61، در باب آنچه بر سر دونکیشوت در حین ورود به بارسلون آمد و در باره مطالب دیگری که در آنها واقعیت بیش از معنی است. دونکیشوت 3 روز و 3 شب در نزد رک ماند، ولی اگر 300 سال هم میماند باز جا داشت که هر روز به نحوی از طرز زندگی و آداب و تشریفات خاص گذران وی در شگفت باشد و هر بار چیزهای تازه‌ای تماشا کند. همه یک جا از خواب بیدار می شدند و یک جا نهار می خوردند. بعضی اوقات همه می گریختند و معلوم نبود که به کجا می گریزند و گاه نیز در انتظار به سر می بردند و معلوم نبود که انتظار چه کسی را می کشند. این مردان همه ایستاده می خوابیدند و هر ساعت از خواب می پریدند و جای خود را عوض می کردند. کار ایشان فقط این بود که نگهبان بر سر پاسگاه ها بگمارند و به فریاد راهنمایان گوش فرادهند و فتیله در شمخال ها بگذارند، هرچند شمخال چندان زیاد نداشتند و اسلحه ایشان بیشتر فلاخن بود. رک شبها دور از یاران و کسان خود و در نقاطی به سر می برد که حتی یارانش نیز نمی توانستند به مکان او پی ببرند، زیرا جارچیان نایب السلطنه بارسلون که هر بار برای آوردن سر او جایزه تعیین می کردند وی را سخت به وحشت و اضطراب انداخته بودند. دروک جرأت نداشت که به هیچ کس حتی به همدستان خود اعتماد کند، چه می ترسید که ایشان او را بکشند یا به عمال عدالت خانش تسلیم کنند. و که چه زندگی سخت و فلاکتبار و دشواری. باری یک روز رک و دونکیشوت و سانکو به اتفاق 6 تن از مهتران از کوره راه‌ها و از جاده‌های مال رو به طرف بارسلون حرکت کردند و در شبی که فردای آن جشن حضرت سن ژان باتیست بود دیرگاه به بندرگاه آن شهر رسیدند. رک پس از اینکه پهلوان و مهترش را به رسم ودا در آغوش گرفت و بوسه بر سر و روی ایشان زد و 10 اشرفی پولی را که وعده داده بود و هنوز نپرداخته بود به ایشان داد، از آنان جدا شد و ضمناً ما بین هر دو طرف تعارفات بسیار رد و بدل گردید و هر دو به هم عرض خدمت و ابراز ارادت کردند. رک رفت و دونکیشوت با همان وضع که بود سواره منتظر دمیدن صبح شد. از قضا طولی نکشید که سپید دم چهره سفید و خندان خود را از شاه نشینهای افق مشرق نشان داد و چون با جلوه سپید دم گلها و سبزه ها از حجاب ظلمت بیرون آمدند و رخ نمودند، چشمها را نور و صفا بخشیدند. تقریباً در همان لحظه گوش ها نیز از نغمه موزون و شیرین نیلبک ها و قرنش طبل ها و صدای زنگوله ها و از فریاد چارپایانی که گفتی از شهر بیرون می رفتند پر شد. کم کم آفتاب به دنبال سپید دمید و با چهره ای گشاده تر از چهره سپر از فراز افق بالا آمد. دون کیشوت و سانکو به هر سو نظر انداختند و دریا را که تا به آن روز ندیده بودند تماشا کردند. دریا به نظر ایشان وسیع و گسترده آمد و بزرگتر از برکه های رویدا که در ولایت خود دیده بودند جلوه کرد. هر دو کشتی هایی را که در ساحل لنگر انداخته بودند دیدند. کشتی هایی که بادبانشان گسترده و پرچم‌ها و بیرق‌هایشان از وزش نسیم در اهتزاز بود یا سرفرود می‌آورد و بر دریا بوسه می‌زد و یا سطح آب را می‌روفت. از درون کشتی‌ها صدای کرناها و شیپورها به گوش می‌رسید که از دور و نزدیک فضا را از آهنگ‌های جنگی و مطبوع خود آکنده بود. کشتی‌ها آهسته آهسته به جولان در آمدند و بر امواج آرام دریا به تقلید از کشتی‌های جنگی به نمایش نبرد پرداختند. در همان اثنا جمع بیشماری از نجیب زادگان که بر اسبان راهوار سوار و جامه‌های فاخر و زیبا در برداشتند و از شهر بیرون می‌رفتند نمایش‌های جنگی و پهلوانی آغاز کردند. سربازان دریایی درون کشتی ها پی در پی شلیک می کردند و نگهبانان فراز برج ها و قلعه های شهر هم به ایشان جواب می دادند. از طرفی توپخانه عظیم شهر نیز فضا را از قرشی زهر شکاف و رعب‌انگیز آکنده بود و قریب توپ ها از روی پل کشتی ها به آن جواب می داد. دریا ساکن و آرام و زمین شاداب و خندان و هوا صاف و ملایم بود و فقط گاهی از دود توپ‌ها تیره و تار می‌شد. از همه چیز سرور و شادمانی می‌بارید و چنین به نظر می‌رسید که نشاط طبیعت برای شادی بخشیدن و خوش داشتن مردم شهر است. لیکن سانکو پانزا نمی‌توانست بفهمد چگونه این هیولاهای سنگین که بر سطح آب دریا تکان می‌خوردند آن همه پا داشتند. در این اثنا سوارانی که جامه‌های فاخر و سلاح‌های زیبا در بر کرده بودند، در حالی که فریادهای شادی و نعره‌های جنگجویانه بر می‌کشیدند، به طرفی که دون کیشوت مات و مبهوت از تماشای این همه عجایب بر جا میخکوب شده بود، دویدن گرفتند. یکی از آن سواران، یعنی نجیب زاده‌ای که به وسیله نامه رک از آمدن دون کیشوت آگاه شده بود، به صدای بلند خطاب به پهلوان چنین گفت: مقدم مرآت یران و خاتم دلاوران و ستاره درخشان پهلوانان سرگردان عالم در این شهر مبارک باد. آری، چشم ما به جمال دون کیشوت پهلوان ارجمند و دلاور مانش روشن است و مراد از دون کیشوت آن پهلوان ساختگی و دروغین و دور از حقیقتی که در این ایام در داستانی بی سر و ته و کاذب توصیف شده است نیست، بلکه دون کیشوت واقعی و شریف و وفاداری است که سرگذشت او را سید حامد ابن انجلی، گل سرسبد مورخین عالم، به رشته تحریر کشیده است. دون کیشوت یک کلمه جواب نداد، ولی سواران منتظر جواب وی نشدند و قیقاج کنان به دور او حلقه متحرکی تشکیل دادند. دون کیشوت رو به سوی سانکو برگرداند و گفت: سانکو، این اشخاص ما را خوب می شناختند و من شرط می بندم که هم داستان واقعی مرا خواندند و هم داستانی را که در این اواخر از طرف آن مردک آراگونی منتشر شده است. سواری که نخستین بار با دون کیشوت سخن گفته بود به نزد وی بازگشت و گفت: جناب دون کیشوت، لطفاً قدم رنج فرمایید و همراه ما بیایید، زیرا ما همه از بندگان حضرت پهلوان و از دوستان شفیق و یک دل رک گینار هستیم. دون کیشوت گفت: اگر چنان که گویند ادب از ادب برخیزد، نزاکت و ادب شما ای ذوات معظم به هر طریق نسبتی با ادب و نزاکت رک اعظم دارد. به هر حال مرا به هر کجا که میخواهید ببرید و من اراده‌ای به جز اراده شما ندارم، خصوص اگر بنابر این باشد که اراده من در خدمت شما بزرگواران به کار آید. دوار با عباراتی حاکی از همان ادب و احترام به دون کیشوت جواب داد و در همان اوان سواران همراه او به دور پهلوان حلقه زدند و همه با هم به بانگ طبل و شیپور راه شهر را در پیش گرفتند. لیکن در حین ورود به شهر بارسلون، شیطان رجیمی که منشأ بدیها و شیطنت هاست، کودکان ولگرد و شیطان شهر را که همه جسور و بیباک و مردم آزارند، به میان جمع سواران انداخت و ایشان آهسته خود را به پشت سر دون کیشوت و سانکو پانزا رساندند و دم روسینانت و خر خاکستری رنگ سانکو را بالا زدند و هر یک شاخه خاری در مخرج آن مالهای زبان بسته فرو کردند. چهار پایان بدبخت که تازه نیش این مهمیز جدید را احساس می کردند، دم در لای پا فرو بردند و به هیجان آمدند، چنان که بنای جفتک زدن و لگت پراندن گذاشتند و هر دو سوار خود را بر زمین انداختند. دون کیشوت کوبیده و مجروح و شرمنده و منفعل از زمین برخاست و به شتاب تمام شاخه خار را از زیر دم مرکب خیش بیرون کشید و سانکو نیز همین خدمت را به خر خاکستری رنگ خود کرد. سوارانی که راهنمای دون کیشوت بودند و او را به خانه می بردند، می خواستند آن اطفال ورگرد و جسور و بیشرم را سخت گوشمال دهند، ولی این کار میسر نشد، زیرا کودکان خطاکار گریختند و در میان هزاران کودک دیگری که در آن اطراف ایستاده بودند گم شدند. دون کیشوت و سانکو بار دیگر سوار بر مرکبهای خود شدند و در حالی که بانگ طبل و شیپور و قال و قیل اطرافیان بدرقه راهشان بود، به خانه راهنمای خود که منزلی بسیار وسیع بود و از ظاهر حالش پیدا که از آن مردی نجیب زاده و ثروتمند است رسیدند. ما اکنون پهلوان خود را در آن خانه به جا می‌گذاریم، زیرا سید حامد ابن انجلی چنین خواسته است.